پسند اونها رو هم بیان فرموده تا پیروان قرآن خودشون را بسنجن با اون دو گروه، ببینن کدام صفات را دارا هستن و داخل در کدام گروه هستن. به طور کلی قرآن روی دو دسته از مردم تکیه دارد و صفات زشت یا زیبای اونها را بیان می کند. یک دسته دسته متفکرین هم، عاقل هم، خردمند هم، می خواهند بفهمند دنیا را، عالم را بشناسند، خودشون را بشناسند، مبدأ امعاد خود را تشخیص بدهند. اینها فرمود یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. مردمی هستند که علی الدوام در حال اندیشان، چون انسانند. فصل ممیز انسان عقل است، امتیازش از سایر موجودات به عقل، عقل را به کار می افکنن. انسان همه شهوت که نیست، غضب که نیست، که حیوانان دارن که بهتر از ما دارن، قوی تر از ما دارن. انسان عقل دارد، عقل خود را به کار می افکند، تفکر می کند. که تفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا، علی الدوام، یا خدایا این نظام حیرت انگیز به باطل نیست، ما خلقت هذا باطلا سبحانک، تو منزهی از اینکه کار لغو کنی، کار بی اساس کنی. این مبدعی دارد عالم، منتهایی دارد. خدایا ما را از عالم بد آینده حفظ کن. ما رو میگن و اینا کسی هستن لقوم یعقلون، عقل خود را به کار می افکنن، اما قلیلا اندکن اینها. و قلیل من عبادی شکور، از میان بندگان من اینا بسیار اندکن، کمن، اکثریت نقطه مقابل اینا هستن. اندکن مردمی که نعمت شناسن، منعم شناسن، می فهمن ارزش نعمت را، می شناسن عظمت منعم را، می شناسن شاکرن، انسانن، مقابل منعم سپاسگزارن، از هر که احسان ببینن تشکر می کنن، انسانن. نقطه مقابل اینها، بل اکثر هم لا یعقلون، اکثر مردم هم لا یعقلن، نمی فهمن، مقهور شهوات خودشون، مثل حیوانات. ام تحسب ان اکثر هم یحسبو یسمعون او یعقلون، تو خیال میکنی که اکثر مردم که سر دو پا راه میرون نفس میکشن اینا عقل دارن، اینا شنوایی دارن؟ خیال میکنی ام تحسبو ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، تو خیال میکنی که اکثر این مردم اینا گوش شنوا دارن؟ گوش حیوان رو دارن، گوش انسان ندارن، یا عقل دارن؟ یسمعون او یعقلون، نه، این هم الا کل انام بل هم ازل و سبیلا. خالق میگه، میگه اینها چهارپایانی، همچون چهارپایانی هستن، بلکه گمراه‌تر از اونا هستن. و چهارپا به غریزه عمل میکنن، خلاف نمیرود، یک چهارپا خلاف نمیرود، به همون غریزه ای که خدا بهش داده عمل میکنن. این انسان حیوان سر دو پاک راه می رود، این گمراه تر از اون است. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون، اینا یه ظاهری از دنیا می فهمن، یه ظاهری از این دنیا، یه زمینی بار زیر پاشون، آسمان بالای سرشون، یه هوایی و آبی و بخورند و بیاشامند و بخوابند، همین ها، یه ظاهری از دنیا می فهمن. به هم عن الاخرته هم غافلون، نسبت به آخرت پایان این کار غافلن، حساب نمی کنن. آخه که چی؟ این سفره چی پهن کرده؟ صاحبش کیه؟ برای چی پهن کرده؟ به کجا میخواد ببره؟ توجه نمی کنن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون دو بار هم تکرار شده اینا بله همینا اینا غافلن نمی فهمن فعرز امن تولا عن ذکر نها را پیغمبر ما تو خیلی پابند اینا نباش قصه هم نخور که نمیان به راه نمیان برشون کن اعرز امن تولا عن ذکر نها مردمی که ما را فراموش کردن بیاد ما نیستن خب برشون کن تو نمیتوانی مردمی که نمیخواهند به راه بیان به راه بیاوری بنا نیست که کارش خارق العاده باشه که انسان خلق شده عقل دارد و اختیار دارد میتواند با ما رابطه برقرار نمی کنه اعراض کن اعرض امن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا هیچی جز دنیا نمیفهمن ذالک مبلغهم من العلم نهایت علمشون همینه خیلی دانشمند هم بشون از این پوست آرام بیرون نمیان دانشمندان هم هرچه هم دانشمندن متفکرن مو را از ماس بیرون میکشن به زمین و آسمان اما همین ها با خدای عالم مرتبط نیستن با خدا مرتبط نیستن مخلوق را فقط توش میچرخن مخلوق را فقط تزیه و تحلیل میکنن جمادی و نباتی و حیوان و حیوان شناس و آسمان شناس و مریخ کجاست و زهره کجاست و این را باید بفهمد اینا پوست عالمه با مغز عالم در ارتباط نیستن ذالک مبلغ هم من العلم نهایت درجه علمشون همینه او بیش از این نمیفهمد ما در دعاها داریم که گفتن اللهم لا تزل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا خدا جوری نباشه که همه قصدمان دنیا باشد و مبلغ علم همون باشه نهایت درجه علم ما دانشم همین دنیا همین جمادات و نباتات و حیوانات و ماه و خورشید و اینا که هم پوست عالم هن به مغز عالم در ارتباط نیستن اولوالالباب نیستن لب ندارن با لب عالم در ارتباط نیستن این را فرموده حالا این دعایی که میخوانیم درست نقطه مقابل اولوالالباب است میفرماید که راجع به اونها فرمود یوفون به عهد الله اینا مردمی هستن که عهد خدا را شناخته اند عهد عبودیت بندگی هم در فطرت هم در عقل هم در شرع فهمیدن وفا به عهد میکنن لاین گذبوندن میثاق هیچ وقت پیمان را نمیشکنن اما این گروه دوم والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاق اینا میشکنن پیمان شکنن با اینکه انسانن فطرت دارن وجدان دارن عقل دارن بس که مقهور شهواتن پا روی اون فطرتشون عقلشون میگذارن پیمانی که با خدا بستن و من مخلوقم با خالق پیمانی دارم و بفهم خالقی دارم با خالقم پیمان بستم در فطرتم در وجدانم در عقلم در شرعم همه را زیر پا میذارم ینقضون عهد الله من بعد میثاقه میثاق یعنی محکم کردن بعد از اینکه محکم کردن در همان فطرت و وجدان عقل نقض میکنن دختی مقابل اونها و یقطعون ما امر الله به ان یوصل اونها همیشه پیوندهای لازم را حفظ میکردن اولوالالباب پیوند با خالق پیوند با پیغمبرشون پیوند با امامشون پیوند با ارحامشون با یکی دیگر و میفهمیدن که اجتماعی زندگی میکنن باید با هم در ارتباط باشن باید محبت داشته و اینو قطع میکنه اینا اینا هم پیمان با خدا را قطع میکنن و هم با اون ارحامشون و کسانی که باید مرتبط باشن قطع میکنن یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اینا افساد میکنن در زمین مردمی که با خدا در ارتباط نیستن و ارحامشون نیستن قهر فاسد خواهند بود یه انسان توی خانواده فاسد میشه چون با خدا رابطه نداره با ارحام رابطه نداره حق کسی را اصلا قبول نمی کند اینو فاسد خانواده رو فاسد میکنه یک فرد یک خانواده فاسد میشه خانواده فاسد شد خب سرایت میکنه اون خانواده یک ملت فاسد میشه ملت که فاسد شد از این ملت به اون ملت دنیا فاسد میشه یفتونه فی الارض اینا اصلا زمین رو فاسد میکنن. خب الان دنیا همینه که دنیای امروز ما فساد عالمیه، جهانگیره، همه جا فساده، از همه جا فساد میجوشه. چرا؟ چون همین یقتعون ما امر الله بن یوسف، ینقضون عهد الله، نمیخوان با خالقشون در ارتباط باشن، نمیخوان افرادی که حق بهشون دارن رعایت حق کنن. خب مفسدن، مفسدون فی الارض، اولئک لهم اللعنه، اینها ملعونه، لعنت میکنند و لهم سوء الدار، فعلا ملعونن، در عالم آخرت هم بدبختی ابدی دارن. لعنت فرموده. گاهی مخالفین مذهب ما به ما شیعه اعتراض میکنن که شما بعض اصحاب پیغمبر را دشنام میدید. به ما دشنام نمیدید، دشنام کار ما نیست، دشنام بده، فحش دادن بده. زبان یک مسلمان مؤمن اشرف از این که با دشنام رابطه داشته باشه. ما دشنام نمیدیم. خود قرآن نهی کرده دشنام را، لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، شما حق ندارید که بت‌ها رو فحش بدید، بت‌هایی که معبود مشرکینن فحش ندید. فحش دادن زشته. قرآن میگه لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، مردمی که بت پرستن بتشون رو فحش ندید. حضرت امیر علیه السلام در جنگ صفین که لشکریانش، لشکریان معاویه رو دشنام میدادن، من دوست ندارم، لعجته ان تکون سبابین، من خوش ندارم که سباب باشید، دشنام ده باشید، دشنام ندید. این انحراف ها شما بیان کنید، اخلاقا منحرفن، اعمالا منحرف، بیان کنید. ما هم دشنام نمیدیم، به تبعیت از قرآنمون و تابع اماممون دشنام نمیدیم، لعنت میکنیم. لعنت غیر دشنامه، لعنت دشنام نیست. خود قرآن لعنت میکنه، روش قرآن لعنته، مکررن داره لعنت میکنه. اولئک هم الظالمون، الا لعنت الله بر القوم الظالمین، بگه نیست، فراوان اومده. لعنت خلاف عقل نیست، خلاف عرف هم نیست، لعنت هم عقلیست و هم شرعی، هم قرآنیه. هر انسانی از ظالم انزجار دارد، لعنت یعنی ترد از رحمت، دشنام نیست، ترد از رحمت، دور باش، پیش من نیا، این لعنته. دشنام نیست، دور باش، به من نزدیک نشو، منزجرم، متنفرم. خب این عقلیه. هر انسان عاقلی از کسی که ظالم هست، متعدی به حقوق است، نفرت میکند. عقل اینجوری اقتضا میکنه. و تولی و تبری برای همینه در دین ما هست. تولی با کسانی که دوستان خدا هستن، دوست هستیم، تن به ولایتشون میدیم. اونایی که دشمن حقن تبری میکنیم، بیزاری میجوییم، فحش نمیدیم، دشنام نمیدیم. شأن ما نیست، شأن قرآن نیست، شأن شیعه نیست، لعنته، ترده، از خود دور کردن، از رحمت محروم کردن. خدا ظالمان را محروم از رحمت میکنه، تردشون میکنه، ترد میکنه. مرد ما ظالمان را از تاریخ به دست آوردیم. اصحاب نبی بعضی از اونها ظالم بودن و ظلمشان را از تاریخ قطعی به دست آوردیم. تاریخ قطعی نشون داده که این ظالم بودن. ظالم بودن را از تاریخ قطعی به دست می آوریم و لعنت را از قرآن به دست می آوریم. لعنت قرآنیه، ظالم بودن فلان آدم یا فلان گروه هم تاریخی، تاریخ قطعی که هیچ درش خدشه ای وارد نیست. تاریخ قطعی به ما نشون داده که ظالم بوده اند و قرآن هم گفته بر ظالمان لعنت کنید. یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، هم خدا لعنت میکنه، مردم ایشی باید لعنت کنن. پس شیعه دشنام نمیده، لعنت میکند کسانی را که به حکم تاریخ قطعی که هیچ شبهه درش نیست ظالم بوده اند، از حق تجاوز کرده اند، حق را زیر پا نهاده اند، عهد خدا را شکسته اند. یعنی غزون عهد الله من بعد میثاقه، اون رحمی که لازم بود، که رحم پیغمبر و آل پیغمبر که لازم بود حیث بشه، قطع کرده اند. و قرآن بگه نعمر اونه، یه اون کسانی که عهد خدا را شکسته اند، اون کسانی که رحمی که به او گفته بود محفوظان و محفوظ نکردن لعمل اونن لهم اللعنه و لهم سوء الدار. پس این یک مطلب که دنبال همون آیتی که خونده بودیم. بعد از جمله این معارف اولول الالباب این که روزی را منحصراً به تنظیم خدا میدانه، روزی که در دست ما هر کسی یا روزیش کمه یا زیاده این تنظیم شده از خداست. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خداست که روزی ها را تقسیم میکند، بعضی گسترش میده به بعضی تنگ میگیره، تنگ گرفتن به گسترش دادن کار خداست، به کسی مربوط نیست. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خداست که روزی ها را تقسیم میکند، بس میکنه برای بعضی ها، گسترش میده برای بعضی تنگ میگیره. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما خود تقسیم کرده ایم. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، تقسیم آن ماست موضوعات زندگی. در این آیات که میرسیم مربوط به رزق و مربوط به توکل، بعض افرادی که درست منطق قرآن را درش نمی کنن زبان به انتقاد یا اشکال باز می کنن. یکی توکل، من گفت توکل الله و حسبه، کسی توکل به خدا کند کافیش، خدا کافی برن. یه تا می خواه اگه من را شد توکل کنم بس گوشه بنشینیم دیگه. اینه بعد خیال می کنن که قرآن دعوته به گوشه گری کرده، گفت توکل به خدا کنی، به خدا واقعدار کنی، و میگن گوشه بنشینین دیگه، این کار نمیخوام بکنین. فعالیت تعطیل. یا نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما تقسیم کرده ایم. خب خود تقسیم کرده دیگه، به هر کی برسه دیگه من برای چیکار کنم؟ اون که مقدر کرده به اون میده، به اون نکرده نمیده. پس برای چی دنبال کار بروم؟ باز اینجور خیال میکنن. توکل را منافی با فعالیت میدانن، تقسیم ارزاق را منافی با فعالیت میدانند. خب اشتباه بزرگیه، اینجور نیست. خیلی خیال میکنیم که این عالم که از وسائل اسباب از خدا جداست، خدا هم جدا از این عالمه. وقتی گفت که شما به خدا تفکر کنید یا به اسباب کنید شما باشید، دنبال وسائل نروید دیگه، یه بیلی فلنگی نمیخواد، زمین رو بشکافید یا دانه بکاره، اینجور نمیخواد. خدا گوشه بشه خدا میرسونه، درست نیست. مهم یه عالم درسته، همه یه وسائل اسباب باید دنبال کار رفت، اما در این حال باید بداند که هیچ موجودی از خود چیزی نداره. تو خالقش به اون ندهد خاصیت اثرگذاری نداره. در این حال که دنبال کار میرود بایدم برود، اگر نرود در دین ملعون است. همون آدم متوجه باشه اگر او نخواهد، نه اراده خودش مؤثره، نه کاری که میکنه مؤثره. افرائیتون ما تعرسون، ببینید که شما کشت میکنید، بمیر رو میشکافید، دانه میپاشید، آبگاری میکنید، شما خودتون میروگنه، ما میروگنه، شما میروگنه. روگنده مال کیه؟ رویانده مال کیه؟ زرع مال کیه؟ هرس مال شماست. هرس یعنی کشاورزی میکنید و زمین رو میشکافید، دانه میپاشید، ما زارع کیه؟ رویاننده کیه؟ افرئیتم ما تعرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، رویاننده اونها در دل خاک کیه؟ اگر شما زمین رو شکافتید و آبیاری کردید و بذرم افشاندید، ولی خدا نخواست اون دانه را در دل خاک برویاند، خود چی میکنید؟ افرئیتم ما تعرسون انتم تزرعون ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر بخواهیم اون رو پوست میپوسانیم، دانه رو میپوسانیم. این آب که میبینید افرائیتون معالد هشته بود، این آب که میخورید میدونید که آیا شما از آسمان نازل کرده یا ما نازل کردید؟ انتم انزلتم و ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه اجاجا، اگه بخوام تلخش میکنیم، شما شو میکنید. این نه آسمان مال شماست نه زمین مال شما. اگر از آسمان باران نیامد، از زمین هم آب نجوشید، شما چی میکنید؟ قل ارائیتم این اصبح ماؤکم غورا، اگر آب شما در زمین فرو برود، چی میتونه بیارد آب معین که غورا میگوارد؟ ما میگیم شما کار بکنید، در این حال کار را مستقل ندانید، نه اراده خودتون نه کار را مستقل بدانید. بید اون ماوراء عالم، ماوراء طبیعت، اراده ای که هست او اگر بخواهد همه اینها مؤثر خواهد بود، نتیجه بخش خواهد بود، اگر نخواهد نخواهد بود. توکل معنیش اینه که دنبال کار بروید، در این حال اراده او را مؤثر بدانید. او نخواهد، هیچ موجودی اثر بخش نخواهد بود. شما مریض شدید، دنبال طبیب بروید، بدانید اگر او نخواهد، نه طبیب خوب میفهمد نه دارو اثر میگذارد. میفهمه طبیب اشتباه کنه در تشخیص مرض شما. اونی که جلو اشتباهش میگیری کیه؟ خب اوست. اونی که به دارو اثر بخشیده کیه؟ ممکنه دارو بخرید اثر بخش نباشه. پس شما کار بکنید، ولی در این حال بدونید اون کسی که عالم را اداره می کند، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اون کسی که در عالم احاطه بر عالم دارد، اگر زمین را جوری شما در خود فرو ببرد، شما چی می کنید؟ شما من فِي السَّمَاءِ، اون که مستلده بر عالمه. پس میگیم توکل معراش این نیست که کنار بینشینید، نه کار بکنید و در این حال خود کار را مؤثر مستقل ندانید. این اسباب مسبب الاسباب دارد، او را فراموش نکنید. خب این پس مثلا این مسئله توکل و تقسیم ارزاق به همه یکی بید. خب روزی ها تقسیم شده، شما دنبال کار بروید، نمیدونید که چه مقدار گیرتون میاد، هر چه آمد او مقدر کرده، راضی بشه به همون تقدیر او، او تقسیم کرده. منطقه از این راه گفت دنبال کرده بروید، من تقسیم کردم، اون چیه؟ مصلحت شما به شما میرسونه. پس مصلحت دست اوست، حکمت دست اوست. برای همون کسی که دستور میدهد دنبال علم بروید، همون کس دستور میدهد دنبال کار بروید. عجیبه. طلب العلم فریضه، الله کل بود. طلب الحلال هم فریضه، این هر دو هست. گفتن هم طلب العلم واجبه، هم طلب الحلال. دنبال کار رفتن واجبه بر مسلمانی. ملعون اون کسی که من القا کله علی الناس، اون کسی که دنبال کار نرود و بار خود را بر دوش، بار زندگی بر دوش مردم بیفکند، این ملعونه. و اون لازم میفهمید که در دین ما هر دو مورد ترغیبه. فرمان فرموده که العبادتو اشرف اجزا تسعت منها فی طلب الحلال، بندگی چی مخواب بکنی؟ من همش نماز خوندن نیست، بلکه یک نه قسمت از بندگی در طلب الحلال، دنبال کار رفتن و معیشت تأمین کردن. اذا صلیتم الصبح، نماز صبح که خوندید، فبکرو فی طلب رزق، اولتون دنبال روزی بروید. کدای اسلام دعوت به گوشه نشینی میکنه؟ در این حال توکل میکنه، میگه توکل داشته باشیم. در این حال تقسیم ارزاق داره، میگه اول صبح بعد از نماز دنبال کار رو بروید. اینی لعبغض الرجل ان تکون کسلانا، من دشمن دارم اون بنده ای که تنبل باشه. بنده ای تنبل دنبال کار نرود، من دشمن دارم. اون کسی که راجع به دنیاش تنبله، و آخرتون تنبل خواهد بود، در آخرت تنبل دنیا، تنبل آخرتون خواهد بود دیگه. دین قبول ندارد انسان تنبل را، چه در دنیا چه در آخرتش، فرق نمی کند. ان الله لا یبغض العبد النواب، نوام، خداوند بنده پرخواب را دشمن دارد. هم پرخواب هم بیکار، هر دشمن دارد. بنده بیکار مبغوض خداست، بنده پرخواب هم مغضوب خداست. گفتن که این سه کار رو بکنید همیشه، هم کم بخورید، هم کم بخوابید، هم کم حرف بزنید. حرف زدن کمتر باشه، خیلی بدبخت روش پیام حرف زدن ها زیاد میشه. کم بخورید، کم بخوابید، کم حرف بزنید. خود دوست ندارد انسان پرخواب به انسان بیکار رو. من دشمن دارم مردی که دهان باز کرده همین خدا من روزی برسون، دنبال کار نمیره، این خدا عمر روزی برسون، دشمن داره. این رو دهانش باز کرده به سوی خدا، رب رب ارزقنی یترک الطلب. خب که این مورچه از دانش بیرون میاد دنبال روزی میره، شما که از بچگی بهتر رسیدی که با اینکه خودش گفت ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، گفت هر جنبده روزی به عهده منه، در این حال گفت همون جنبده دنبال کار بره، همون مورچه ای که جنبنده است به عهده خداست، او از خانه بیرون بره و از دانه دنبال کار بره. اینه. پس اینا مولا فرمودید که در دین ما در این حال که توکل دستور میدهد، در این حال که تقسیم ارزاق را نشون میدهد، در این حال دنبال کار رفتن را فریضه و واجب هر مسلمانی میداند. در تاجر فرمود که رجال لا تلهیم تجارتون ولا بگن عن ذکر الله، نگفته که تاجر تجارت نمی کنن، نه مسلمان تجارت می کنن، تجارتش مانع از ذکر خدا نیست، مانع از یاد خدا نیست، موقع کارش که اذان گفته شد دنبال نمازش میره، تاجر هست محبوب خدا هست، ولی موقع نماز که شد میبنده دنبال نمازش میره. بعد لا تلهیم تجارتون ولا بگن عن ذکر الله، از یاد خدا غافلشون نمی کنه. یه روایتی داریم از امام باقر، از امام کاظم علیه السلام به هشام موعظه دارن، میفرمایند که ببین عقلا زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الاخره، عاقل ها اینجور هستن چون فکر کردن دیدن که هم دنیا با مشقت به دست بیاد هم آخرت، هر دو مشکل دیگه، دنیا طلبی هم مشکل زحمت داره آخرت هم مشکله، گفتم حالا ما زحمت بکشیم رو آخر زحمت میکشیم دیگه، چرا من که ما زحمت بکشم مشقت دارد و هر دو هم داره مشقتی، چرا آخر ترجیح ندهم، ترجیح آخرت میدهم که دنیا در مسیر قرار میگیره، دنیا در مسیر آخرت مورد ترغیب دین ماست. و فرمود که عقلا دنبال در دنیا زاهدن در آخرت راغبن، چون دانستن که ان دنیا طالبتون مطلوبه، دنیا هم طالب انسان است هم مطلوب انسانه، آخرت هم اینجوری. و فرمود که اگر کسی دنبال آخرتش برود ترجیح بدهد و دنیا در مسیرش میگفته هم به بهره دنیا رسیده هم به بهره آخرت رسیده، چون خدا برای انسان اجل مقدر معین کرده، عمر مقدر معین چقدر میمونه و هم رزق مقدر داره، بعد رزق مقدر باشد تا انسان این مقدار زنده بمانه دیگه، چون عمر مقدره، رزق هم مقدره که انسان برسه به این عمرش، روزی بخورد به این زنده بمانه. از اون طرف آخرت هم اینجوره، او هم طالبتون مطلوبه، آخرت هم مرگ را دنبال آدم می آورد دیگه، اونم دنبال آدم میاد مرگ بیاد که آدم از این مقدار بیشتر زنده نمانه. بنابراین اگر کسی دنیا را اصل قرار داد، آخرت را دنبال آخرت مخواد برود، البته آخرت طلبی بی دنیا نمیشه، چون دنیا گذرگاه هست، نباشه که آخرت نمیرسه، انسان مسلمان دنیا آخرت میخواد، البته دنیا رو آباد به قدر پل بودن آبادش میکنه، مردم دنیا رو پل حساب نکردن، اقامتگاه حساب کردن، برج ها میسازن مثل چندی صد سال باید بمانه، پول نیست برای اونها، دنیا اقامتگاهه، وان که واقعش پوله. انسان مسلمان آخرت را مطلوب اصلی قرار میده، دنیا هم طبعا دنبالش میره به قدر پول بودن، نتیجتا موقع تعمیر شده دیگه، دنیا به دنبال آدم میاد برای اینکه روزی مقدر داره و برسه بشه دیگه، آخرت هم دنبال آدم میاد، برای انسانی که آخرت طلب است دنیا را هم در مسیر آخرت قرار داده، دم مردن هم به دنیا رسیده هم به آخرت رسیده، اما انسانی که دنیا اصل قرار بده، دنیا اصله، هر چه قوه داره پای دنیا میریزه، خب این مسلم دم مردن نمیرسه به آرزوهاش، همه ناکام مردن، همه سرازین را ناکام مردن و اون چیزی خواستن نرسیدن. کسی که دنیا را طالب بوده دنبال آرزوهای حاصل نشده رفته، دم مردن به آرزوها نرسیده، آخرت تامین نشده، اون خسرت دنیا و آخرت شده دیگه. ولی انسان مسلمان اینجور نی، آخرت را اصل قرار میده، دنیا را هم طبعا دنبالش میرود به قدر پل بودن، دم مردن هم به دنیا رسیده هم به آخرت رسیده دیگه. آیا این عاقلانه و غلایی همینه، مرد زهد و فی الدنیا و رغب و فی الاخر. به همین جهت مولا می فرمود که مردم بدانید اعلموا ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. متقیان پرهیزکاران هم رسیدن به دنیای نقدینه هم به آخرتی که نسیه است و هر دو رسیدن. خلا آخرت طلبان که بنابراین زندگی دارن.